صفحه 83 اگر پرسشی هست بفرمایید. فرمودند درسته که امروز دعوت به شهوت و امیال و شذوذ جنسی به نسبت زمان نزول وحی بیشتر و فراگیرتر شده است، ولی در آن زمان هم زنان بقایا بودند که بر خانه‌های خود پرچمی برافراشته بودند که افراد بیمار بیمار هوسران را به سوی خود می‌کشیدند. درسته همه ی زمان‌ها بوده، از روز اول دنیا تا حالا و تا قیامت خواهد بود، ولی وسعتش امروزه دسترسی به دورترین نقاط دنیا امروزه طبعا از قبل بیشتر شده. این آیه در هر زمانی کارهای خودشو داره. بنده که توضیح دادم یعنی که وقتی نگاه میکنیم اصلا انگار آیه با امروز ما داره صحبت میکنه و کسی منکر این نیست. وسایل ارتباطی امروز خیلی بیشتر از قبل بوده. قبلا اگر یک پرچم بوده برای یک روستا فقط، برای یک ده، برای یک شهر بوده، و الان یک پرچم برای کل دنیا به قول معروف تو اون گوشیش علم میکنه، مثلا میتونه در سایتی که میسازه و همه چیز این کارا میتونه در وسعت بیشتر انجام بده. خب خوبه صحبتتون و توجهتون، آفرین. در رای 29 وصی اگر اموال کسی به ناحق گرفته شد و از طرفی همان شخص هم بدهکار هست چه کند؟ اگر ناتوان در بازگرداندن اموال طلبکار باشد، این امر موجب ناراحتی و درماندگی از دو طرف شده است. در مورد هم صبر پیشه کردن می شود. مال کسی رو به ناحق گرفته، شخصی که الان بدهکاره خودش هم ناتوانه، نمیتونه بر بگردونه. چه کار بکنه؟ باید از ضرورات زندگیش بزنه. این شخص باید چه کار بکنه؟ چون اموال کسی رو قرض نگرفته که. مال کسی رو تصاحب کرده، به ناحق دزدی کرده، سند جعلی درست کرده، مالش رو گرفته، بعد همون رو فروخته، خرج کرده، برای خودش خونه ساخته، ماشین خریده، طلا خریده. الان باید چه کار کنه؟ الان پول نداره، الان باید خونش رو بفروشه، فرش زیر پاش رو بفروشه، باید ضرورت‌های زندگیش رو بفروشه و بده به شخصی که از اموال اون استفاده کرده و خودش شده متمول. الان دیگه باید برعکس بشه، اون به صاحب حق بر بگردونه. اینجور نیست که دیگه قسط بندی بکنن ماهی مثلا 500,000 تومان بهش بده، حالا 200 میلیون تومان ازش گرفته و فروخته و حیف و میل کرده، الان صبر بکنه مثلا ماه 500 تومان بده. اون بدهکاری های معمولی هست، یه وقتایی ناخواسته و بدون غصب و ناحقی. و البته کار دادگاه، خود قاضی ها بهتر تشخیص میدن که چجوری ازش پول بگیرن. خیلی وقتا چون طرف پرداخت نمیکنه امکان داره حکم مصادره اموالش صادر بشه. برای چی؟ برای همین اموالش مصادره میشه زوری، حتی اگر خودش نخواد خونش بفروشه دادگاه خونش رو میفروشه. بله. برای جلوگیری از هوسرانی اطرافیان خود باید چه کار کنیم؟ نوشتند باید آموزش داد. این مسئله شهوت در وجود همه انسان‌ها نهفته است، هم برای ضرورت حیات انسانی نیاز این وجود شهوت در انسان‌ها که الله خودش گذاشته برای حفظ نسل بشر، هم یک امتحانی هست از جانب الله برای بشر که در چه مسیری استفاده می‌کنند. حالا طرف رو باید آموزش داد که چجوری خیشتنداری بکنه در مواضعی که اون مواضع نه به نفع خودشه، نه به نفع دنیاشه، نه به نفع آبروشه، نه به نفع بچه‌هاشه، نه به نفع آیندهشه، به نفع شخصیتش نیست، به نفع آخرتش هم نیست، به نفع قبر و قیامتش هم نیست. اونجا باید آموزش داده بشه که چجوری خیشتنداری بکنه، یعنی ندید پدید نباشه. همین که یک موقعیتی برای شهوترانی برایش پیش اومد، زود با کله بره شیرجه تو یک کانال شهوانی، در یک مثلا تیم شهوانی، افرادی که دنبال شهوت پرستو هستن. خب باید یاد بگیره که به خیلی جاها نبگه، خودشو نگه داره، خیشتنداری داشته باشه. از همون بچگی باید بچه هامون رو قوی بار بیاریم، و حالا بزرگترها دیگر نظر ایمانی، ترس از خدا و آخرت میتونه انسانهای بزرگ رو نگه داره. طبق گفته قرآن اگر ما به آیات بی تفاوت باشیم، دنیای ما پر از فساد میشه. خب دقیقا اینجوریه، یا تبعون شهوات، اونه که به قرآن بی تفاوتند، اونا دیگه زندگی خودشون پر از شهوت میشه و دیگران رو هم غرق شهوت میکنن که دارن این کار انجام میدن. در مورد آیه 32 گاهی ضعیف میشیم و حسد و ناشکری ما زیاد میشه و یاد خدا میکنیم، ولی وسوسه وار تو ذهن حس غرور داریم که یاد خدا میکنیم از این وضع خیلی ناراحت میشویم. راهکار چی هست که از این وضع، که این وضع پیش نیاد؟ بله، و سوال بعدی هم دقیقاً همین نوشتن، برای اینکه حسود نباشیم چه راه حلی پیشنهاد میدید؟ درست. حالا میگه وقتی ما شکست میخوریم در مقابل حسد میایستیم، میل درونیمون و شکست میخوریم، هی دوباره در ذهنمون مرور میکنه چرا اون اینا رو داره، چرا من ندارم، اینا همش برمیگرده به نظر من به وسعت دید انسان. آدم اگر دید خودش رو وسعت داد که اینجا یک برگ از درخت نمیفته الا به اذن الله، این یک، و دیگه هر آنچه اتفاق افتاد چون به اذن الله بوده پس من بهش راضیم، چون من به خدا راضیم، هر آنچه به دیگران داد هم راضیم، چون این فعل خداست، چون این اراده خداست که خونه مثلا یه شخص باجناقش یا خونه مثلا دامادشون، خونه قامقیشون، حالا خواهرش بهتر از خودش باشه، به نسبت اون که حالا چشم هم چشمی دارند، نیاد نگاه بکنه به خونش، نگاه بکنه به ماشینش، به اینا نگاه نکنه، به خدا نگاه کنه که خدا این رو خواسته، تمام شد. چون خدا خواسته و خدا رو دوست داره دیگه به اینا نگاه نمیکنه که هی درونش آتش برپا بشه که چرا اونی که من باش رقابت دارم این چیزا داره. این یک مطلب، نگاه شخص به خدا باشه که هیچی در این دنیا اتفاق نمیفته الا به اذن الله، حتی برگ از درخت به اذن الله جز به اذن الله نمیفته. و دوم که خود شخص مستقلا میتونه از الله بخواد، مستقلا میتونه تلاش بکنه، خودش یک سری استعدادهایی الله بهش داده که اون نداره، موقعیتهایی داره که اون نداره. به این قسمت توجه بکنه، به داشتهای خودش و توانمندی خودش و اینکه راه جلوش بازه، خدا مال همه هست، به اونم میده و تلاش بکنه. به این قسمت هم توجه بکنه دیگه آروم میشه، آروم زندگی میکنه. من یک سری سوالاتی اینجا انتظار داشتم شما مطرح بکنید، مطرح نکردید هنوز. توی این صفحه یک سری سوالات قشنگی بود و البته در ترجمه هم شاید فهم به حساب عمق اون معنا شاید جا نیفتاده، ولی الان نمیبینم کسی مطرح نمیکنه. توجه شما موقع سوال پرسیدن توجه به فهم عبارات آیه باشه، نه دغدغه‌های زندگی ما رو تو این سوالات حلش بکنیم، اینجوری نباشه. دقت فرمودید، تفاوت داره. بعضی موقع سوال جواب دغدغه های ذهنیشون رو مطرح میکنن، اینا رو مطرح نکنید. موقع سوال جواب نکته هایی که بهتر از اون صفحه میتونید بفهمید مطرح بکنید، یعنی نگاه خودتون نکنید، نگاه صفحه بکنید برای سوال جواب. پدر در مورد فرزندان هم میتواند این کار را بکند، مثلا بگوید چون این فرزندم مرا نگهداری و مراقبت کرده، نصف اموالم برای او باشد یا حد تعادلی دارد و این کار پدر باید با رضایت فرزندان دیگر باشد، حتی پدر در حیات خودم توجه بیشتری نسبت به این فرزند داشته باشد. بله، اینجور هم میشه. فرزندی الان 15 ساله مثلا که داره پرستاری میکنه از پدر افتادش، از مادر افتادش، زحمتش به جای خودش، مخارجم همچنین، باقی دختر پسرها دارن زندگی خودشونو میکنن، یه وقتایی عصر جمعه میان نیم ساعت سر میزنن میرن به مثل غریبه. این بچه تو خونه تمام زحمتها بر دوش خودش هست. خب حالا موقع تقسیم میراث اولین کسایی که صف میکشن همونه که کمتر رسیدگی کردند. نوشتن اون کسی که بیشتر زحمت کشیده خب حقشه که بهش نسبت به باقی بچه ها بیشتر توجه بشه، خود پدر حتی اینو براش در نظر بگیره و چیز درستی هست، خیلی هم اخلاقی هست، بالفرض در نظر میگیره فلان ملک و مالش اونقدر نیست، حالا به حساب چند میلیاردی نیست که تناسب نداشته باشه با زحمتاش، یه چیزی در تناسب، یک تشکر از زحمتایی که داره میکشه به تناسب همون مخارجی که داره تا این چند سال میده، به تناسب همون که معقوله، میاد برای فرزندش در نظر میگیره این تک زمین برای اون به همون تناسبه، و باقی برادران باید رضایت بدن، حتی اگر رضایت ندن حق اونه، مگر اینکه بخوان به ناحقی ازش بگیرن ندن بهش، هر روز ظلم ازش بگیرن، این کار میتونن انجام بدن، منتها خب از راه حرام و باطل دارن حق برادرشون رو میخورن، پدرش به خاطر تشکر از اون چیز بهش داده، برادرها قبول نمیکنن، خب این ظلمه، این گناهه، هرچند هم موفق بشن خیلی خوشحال نباشن. این به این شکل در دنیا باید توجه کرد به خوبها، که یه شخصی که خوبی میکنه ازش تشکر بشه، ازش قدردانی بشه، نه یه نفر خوبی میکنه بعد دیگری عبرت میگیره که آدم هرچی بیشتر خوبی بکنه بدتره، آدم بهتره که خوبی نکنه. از خوبها باید حمایت کرد، این اخلاق قرآنی. بله. ولا تتمنوا ما فضل الله، آیا منظورش تنها حسادت هست یا اینکه خداوند به چیزی که بهمون داده و دیگه بیشتر تلاش نکنیم، بیشتر تلاش نکنیم که در ادامه آیه گفته واسأل الله من فضل، تلاش بکنید، تلاش بکنید، این یک. پس ما نداریم که شما قانع بشید که هر چه خدا بهتون داده و همین بشینید دیگه سر جاتون، دیگه آرزو چیزی که نکنید، این اشتباهه، میگه شما تلاش بکنید، هر چه تلاش کردید مال خودتونه، بیشتر هم از خدا بخواید. بیشتر خواستن دوره‌ای شرکت میکنه، کلاسی میره، کارگاهی میره، مطالعه میکنه، مشوره میگیره، دعا هم میکنه، از خدا هم اینا رو میخواد، هم اسبابش رو فراهم میکنه و هم دعا میکنه، این به این شکل. و دیگه این که الله این چیزی که بهمون داده به حساب تقسیم کرده بین انسانها، چرا این کار رو انجام داده، چرا به بعضی بیشتر داده به بعضی کمتر داده، این برای اینه که زندگی انسانها تداوم داشته باشه. یک نفر خدا همه چیز بهش نداده تا نیاز داشته باشه، یک نفر همه استعدادها نداره، توانمندیها نداره، و این برای حیات بشر ضروریه، که در آیه دیگه الله میفرماید که و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، میگه ما به بعضیها بیشتر دادیم به بعضیها کمتر، یه چیز دیگه اون یکی بیشتر داره این یکی کمتر، اینجوری بعضی رو بر بعضی دیگر ما برتری دادیم، زیادت دادیم. چرا؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا شما همدیگر رو به تسخیر بگیرید، یعنی از همدیگر کار بکشید، از همدیگر کار بگیرید، یه نفر استابنایی بلده شما بلد نیستی، مجبوری اون رو بیاری برات استایی کنه و پول بهش بدی، اگر خودت همه کار بودی که دیگه این تداوم زندگی و خرج در آوردن و پول در آوردن و این تکاپو و این تلاشی که در دنیا میبینید وجود نداشت، یکی لوله کشی بلده، یکی برکشی بلده، یکی کامپیوتر بلده، یکی به این شکل، یکی تدریس خوب بلده، یکی حوصله تدریس نداره اصلا، بازاری خوبیه، و به این شکل الله قرار داده تا انسان ها از همدیگر استفاده کنند و زندگی پویایی داشته باشند. پس این در عین این که خدا داره ما رو امتحان میکنه با یک سری داشته ها و نداشته ها، زندگی ما رو به این زیبایی و قشنگی با همین حکمت داره میچرخونه. خب موفق باشید، الله یارو یاورتون، و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.